تشکر از شما، مانده نباشین. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. همزمان با رکود گفتگوها در قطر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید هیئت مذاکره کننده دولت در قطر باقی خواهد ماند و تجدید جنگ از سوی طالبان با تلاش های حکومت تأثیرگذار نیست. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم شکفر احمدی.
افغانستان اردوی پاکستان را به خاطر حمله های راکتی بر ولایت کنر مقصر می داند. مقام ها از کشته شدن قاضی نامنهاد گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر می دهند و شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 40 میلیون گذشت. سلام، خوش آمدید. وزارت خارجه افغانستان حمله های راکتی بر ولسوالی مروره ولایت کنر را نکوهش کرده. به گفته این وزارت در اثر اصابت دست کم 25 راکت شنبه شب از آن سوی خط دیورند به مناطق مسکونی ولسوالی مروره یک غیر نظامی کشته و 3 کودک زخمی شدند. در خبرنامه امروز وزارت خارجه افغانستان آمده است که ادامه راکت پراگنی اردوی پاکستان بر روابط دو کشور شدیداً آسیب می رساند. مقام های پاکستان تا کنون در این باره تبصره نکردند. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن قاضی نامنهاد گروه دولت اسلامی یا داعش در این ولایت خبر دادند. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ننگرهار، فرد مشهور به معاویه در عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در ناحیه 9 شهر جلال آباد دیشب کشته شد. در خبرنامه آمده است در عملیات دیگر در ناحیه 7 شهر جلال آباد محمد نبی مسئول حمله های انتحاری داعش دستگیر شده. با وصف عملیات سرکوب داعش در ننگرهار، بر اساس گزارش ها جنگجویان این گروه هنوز هم در شماری از مناطق کوهستانی این ولایت حضور دارند. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 10 موارد تازه ویروس کرونا در یک شبانه روز در کشور خبر می‌دهد. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
در 24 ساعت گذشته 523 معاینه صورت گرفت، 87 مورد مثبت بود، 5 واقع فوتی در 24 ساعت گذشته داریم.
طبق آمار شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 40,200 مورد و تعداد جانباختگان به نزدیک 15,000 تن رسیده. در کل شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 40 میلیون تن گذشت. پوهنتون جانز هاپکینز گفته است تا کنون بیش از 1,113,000 تن در اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. اما شمار مبتلایان بیشتر از ارقام رسمی پیش بینی می شود، زیرا بسیاری از افراد اعراض و علایم کرونا را ندارند، آزمایش ندادند و شماری از کشورها بنابر ملاحظات سیاسی آمار اصلی را پنهان می کنند. مقام های فرانسه از اجرای عملیات بیشتر پلیس در پیوند به قتل سامبل پاتی معلم فرانسوی توسط یک اسلامگرای مظنون خبر دادند. جرالد دارمانن وزیر داخله فرانسه امروز در این مورد گفت:
عملیات پلیس ادامه داشته و در ساعتها و روزهای آینده نیز ادامه می‌یابد. در این مورد برایتان بیشتر گفته نمی‌توانم.
پسر 18 ساله جمعه معلم تاریخ را در بیرون از مکتب در حومه های شهر پاریس سر برید و خودش از سوی پلیس به ضرب گلوله کشته شد. پتی اوایل این ماه هنگام تدریس در مورد آزادی بیان کارتون های حضرت محمد را به شاگردانش نشان داده بود. و بلژیم، هالند و جرمنی تلاش مشترک را برای میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال زنان در سال 2027 آغاز کردند. آنها امروز گفتند که این برنامه را زیر نام سه ملت یک گل پیش میبرند. استرالیا و زیلاند جدید در سال 2023 به گونه مشترک میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال زنان خواهند بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان هست. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. همزمان با رکود گفتگوها در قطر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید که هیئت مذاکره کننده دولت در قطر باقی خواهد ماند.
هیئت ما هنوز هم در قطر است. ما خواهان صلح هستیم. ما میخواهیم مذاکرات پیش بره. هیچ برنامه برای هم نداریم که هیئت ما برگ بگرده، به خاطر که ما صلح طلب هستیم، صلح میخواهیم.
عالمان دین در مراسم خاکسپاری قربانیان انفجار دیروز در غور، قتل و کشتار را با شدت محکوم کردند.
هر کس که بناحق مسلمان رو میکشه جزای از او تاثیرین دوزخه. صلح گفته خدا و رسوله.
مسئولان صحی در هرات میگویند در چند ماه گذشته صدها تن به مرکز کنترل بیماری های سرطانی مراجعه کردند.
سرطان بدم انا میرونی خدا این 5 ماه تدریجی بدم فعلا خیلی خوب ماله.
و در حالی که دو هفته به انتخابات ریاست جمهوری امریکا مانده، گزارش از مبارزات انتخاباتی در این کشور نیز داریم. با ما باشید. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت در قطر میماند و تجدید جنگ طالبان بر تلاش‌های حکومت تأثیر نخواهد داشت. صدیق صدیقی، رهبران گروه طالبان در قطر را مسئول افزایش جنگ و کشتار غیر نظامیان می‌داند که در حمله‌های این گروه جان باختند. مقام‌های آمریکایی هم به حملات اخیر طالبان در بدخشان و هلمند واکنش نشان دادند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
بدنبال حملات طالبان به شهرهای فیض‌آباد و لشکرگاه، نبرد بین نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان شدت یافته است. سخنگوی حکومت افغانستان به طالبان هشدار داده که تجدید خشونت تأثیر بر اراده حکومت برای تامین صلح نخواهد داشت. صدیق صدیقی بر رادیو آزادی گفت که برنامه برای بازگشت هیئت مذاکره کننده دولت از قطر در دست نیست.
مسئولیت ادامه خشونت ها، حملات وحشیانه و تروریستی برمیگرده به دوش طالبا، به ویژه سران طالبا که در قطر است. بخاطر ای که متاسفانه در پروسه صلح آنچه که در اوایل میگفتن یا تعهد کرده بودن به او عمل نکردن. امروز طالبا سوء استفاده میکنن. حیات ما هنوز هم در قطر است. ما خواهان صلح هستیم. ما میخواهیم مذاکرات پیش بره. هیچ برنامه برای هم نداریم که حیات ما برگ بگرده، بخاطر که ما صلح طلب هستیم.
آقای صدیقی گفت که گزارش های وجود دارد که شمار از طالبان رها شده از زندان ها به میدان های جنگ بازگشتند. این سخنان در حال صورت گرفته که پیشتر نادر نادری عضو هیئت دولت افغانستان هشدار داده که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، این هیئت درباره ادامه مذاکرات رایزنی خواهد. اقامت کرد. حمله های اخیر طالبان واکنش های جهانی را نیز به دنبال داشته و این گروه به نقض توافق خود با امریکا متهم شده است. زلمه خلیلزاد فرستادی ویژه امریکا برای صلح افغانستان در حساب تویتر خود نوشته که این باور که برای بردن امتیاز در میز مذاکرات باید خشونت را شدت بخشید بسیار خطرناک است. ما باید به حرف و محتوای آنچه که بران مذاکره شد و اخیراً بران تفاهم شد پابند بمانیم. سنی لگت سخنگوی نیروهای ماموریت قاطع ناتو در افغانستان در حساب تویترش هشدار داده است که حملات هوایی امریکا در هلمند و فراه تنها برای دفاع از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان صورت گرفته و اگر به آنها حمله شود حملات این نیروها نیز ادامه خواهد یافت. گروه طالبان امریکا را به نقض توافق صلح با این گروه متهم کرده، ادعایی که مقام‌های آمریکایی آن را رد کردند. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اتهام طالبان در توییتر خود نوشته: ما ادعاهای طالبان درباره تخلفات آمریکا را رد می‌کنیم. مردم افغانستان صلح می‌خواهند. اجرای کامل توافقنامه آمریکا طالبان و اعلامیه مشترک آمریکا افغانستان برای پیشبرد روند صلح حیاتی است. این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که همکنون جنگ در بدخشان ادامه دارد. گزارش‌ها می‌رساند که ناحیه 8 شهر فیض‌آباد، مرکز این ولایت، به گونه کامل به دست این گروه افتاده و درگیری شدید در ناحیه‌های سوم و چهارم این شهر ادامه دارد. در هلمند هنوز نبردها میان نیروهای امنیتی و طالبان ادامه دارد. همزمان با این، از دو روز بدین سو از درگیری‌ها در ولایت میدان وردک و در محاصره ماندن نیروهای امنیتی هم در بدخشان گزارش‌های وجود دارد. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، میگوید:
در هیچ منطقه نیروهای ما محاصره نیست. مهمات سلاح و مواد غذایی به موقع برشان میرسد. در هیچ منطقه 4 ساعت گذشته در 20 ولایت درگیری داشتیم. تلفات سنگین به دشمن وارد شد.
این واکنش‌ها در پاسخ به اعلامیه دیروز طالبان که در آن این گروه نیروهای آمریکایی را با تخلف و نقض توافق دوحه متهم کرده است، مطرح می‌شود. در این اعلامیه گفته شده که بمباردمان اخیر از سوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در هلمند سرپیچی نیروهای آمریکایی از توافق دوحه خوانده شده و آن را تحریک کننده خوانده است. تازه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی نظامی این گروه، در پیام صوتی به رادیو آزادی گفته که دلیل شدت حملات واکنش در برابر حملات است که از سوی نیروهای دولتی در برابر این گروه انجام شده است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیئت مذاکره کننده دولت در قطر میماند و تجدید جنگ از سوی طالبان به تلاش‌های حکومت برای صلح تاثیرگذار نیست. در آغاز گفتگو از عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی، پرسیدیم که چرا با رکود در گفتگوهای صلح در قطر جنگ شدت اختیار کرد و ای در پاسخ چنین میگوید:
از روزی که همین مذاکرات شروع شده جنگ از امروز شروع بود، جنگ متوقف نشده بود. به این خاطر است که مذاکرات شروع شده بود و یا مذاکرات میشد، طالبا باید فکر بوده، فکر از این داشتن که در جریان مذاکرات اینا باید تشدد بکنه، خشونت بکنه، جنگای شدید پیش ببره تا امتیاز خوبی را به دست بیاره، تا اهداف را که داره از طریق نظامی به دست بیاره. این در او وقتا نشده بود. این شاو اصلا اشتباه از خود امریکایی بود که در او وقتا این مسئله حل میکرد در مذاکرات زین خود. خب بر هر صورت امروز اگر مذاکرات به رکود واقع شدن، طالبا خود امتیاز میکنن، ببینن که اینا چقدر ذبیح شده، تلمی حملاتی که انجام میده چقدر اهداف خود را به دست آورده میتونه، از طریق نظامی چقدر میتونه و از طریق مذاکرات چقدر میتونه به دست بیاره.
امرخیل صاحب، با آغاز گفتگوها ما شاهد کاهش نسبی در خشونت بودیم. اگر لطفاً ماشین جنگی طرفین را مقایسه کنید.
ببینید، ماشین جنگی طرفین ضرور است که آدم مقایسه کنه. دولت افغانستان تا 4 لحظه یا 3 لحظه قوت‌های مسلح داره، هم از اردو، پلیس و امنیت دولتی. اصلاحات به دست دارن، تخنیک محاربهی به دست دارن، روحی خوبیش هم دارن، ادارهش هم خوب است، ادارهش هم بدی داره نیست. به این خاطر بانده اگر ما بگویم که جنگ برنده داره، این پا نداره، ولی اینا میتونم در دیر بجنگن. به خاطر از اینکه برزیا اکمالات از هر طریق میشه، هم امریکا دست بردار نشده، هم ناتو دست بردار نشده. بنا امکانات هم میشه، امکانات هم داره، قوت هم داره. و طرف طالبان که ما اشتباهی اینه که نه، میگن که از بو لابلای و سرها دیدیسته که نه 60 تا 70 نفر کلی در کل جنگ دارد. ولی شما فکر بکنید که باز اکمالات از وار فکر بکنه که از طرف کی میشه با خودم قدرت بشه و از طرف دولت ببینه که با خودم قدرت بشه. به این خاطر است که ما بر شما میگم که اگر از نظر نظامی فکر بکنین در جنگ وقتی تفاوت قوت داشته باشه برد به طرف از وار. اینا افغانستان 400,000 اردو داره، 400,000 قوت مسلح داره و مقابل از این یک مقابل دونه برکه یک قابل 4 هست.
نه نه جنگ میتونه دوام بکنه، دولت افغانستان دیگه
نمیتونه.
امرخیل صاحب، امرخیل صاحب، بله، ماشین جنگی طالبان کی میچلانه یا اکمال میکنه؟
یک پاکستان یک کمکم ممکن ایران برش کمک بکنه، یکم از شیخای عربی کدام کسی برش کمک بکنه، یعنی کمکی علنی جهانی رو نداره کسی که افغانستان داره.
امرخیل صاحب، سوال دیگه ما ایست که آیا جنگ اخیر در هلمند توازن قوا را به نفع کدام طرف تغییر داده یا نه؟
دبن واضحی دب است که جنگ امون شدت جنگ اولی که فکرین که اینا حمله کردن، اما وقتی که وقامت قویر در مقابل خود دیدن، بمباردهای هوایی در مقابل خود دیدن، اینا تقریبا نقد مسکینی کرده. اینا به نفع دولت افغانستان است، برای اینا پیشرفت نکردن، به طرف مرکز پیشرفت نکردن و جنگ ادامه داره، ولی دولت افغانستان امروز قوت داره. از همه بهتر است که حاکمیت هوایی بدست دولت افغانستان است. اونا میتونن هر قوت را استعمال بکنن. تلقی نظر نظامی در برد افغانستان است.
سوال اخیر، اشتراک قوای هوایی آمریکا و ناتو به نفع نیروهای دولتی در هلمند در وضعیت نظامی چقدر تأثیر داشت؟
واضحه پس بسیار تأثیر داشت. اول تأثیر سرم است که ایتو حمله اول طالبان که از 6 ماه به این طرف آمادگی گرفته بودن به خاطر از اینکه هلمند سقوط بکن، ولی اینا نتانستن. همون ضربات بسیار قویه قوای هوایی بود که اینا را زمینگیر ساختن.
عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل نظامی، درباره اوضاع امنیتی کشور ابراز نظر کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مراسم خاکسپاری قربانیان انفجار دیروز در غور امروز انجام شد. این انفجار در فیروزکو 16 کشته و 155 زخمی به جا گذاشت. برخی از باشندگان و عالمان که صبح امروز در مراسم جنازه این قربانیان شرکت کردند، ضمن نکوهش این انفجار از حکومت خواستند که عاملان را شناسایی و بازداشت کند. منصور خسرو، خبرنگار رادیو آزادی که در مراسم خاکسپاری این قربانیان شرکت کرده، گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
جسد بیجان عبدالبشیر را که رهگذر رویداد روز گذشته در غور بوده است، به سوی گورستان به دوش میکشند. در گوشه دیگر این گورستان، مادر عبدالبشیر با فریاد جنگجویان طالبان را مقصر این رویداد میداند. عبدالبشیر 25 ساله سرباز ریاست امنیت ملی غور بوده است. عین گذشتن از مسیر این رویداد، آماج موتر بم قرار گرفت. در کنار عبدالبشیر ده ها تن دیگر کشته و زخمی شده اند. برخی از باشندگان عالمان دین در غور این رویداد را نکوهش می کنند و از حکومت می خواهند کاملان آن را بازداشت نماید. محمد وزیر نورانی، رئیس جامعه مدنی ولایت غور، به رادیو آزادی گفت:
اما جای پرسش اساسی در است که صدها میلیون و میلیون ها پیسه نهادهای اپراتیفی، نهادهای دولتی ما در اینجا به مصرف می رسونند و این یک گمله بسیار خونینی در مرکز شهر اتفاق می افتد که این بالاخره مورد پیگرد داره جدا و باید ارگان هایی که در این راستا مسئولیت دارن، اینا باید بر مردم پاسخگویی بکنند.
همچنان عبدالقفور از آلمان دین به رادیو آزادی میگوید:
خداوند جزای او کسی که این کار کرده در روز قیامت تاثیرین دوزخ وعده داده که هر کس که بنا حق مسلمان رو میکشه جزای او تاثیرین دوزخ. صلح گفته خدا و رسوله، اما کسی اگر قدرت طلبی کنه دنیا منظورش باشه به صلح پیش نمی آید. اینمی که پیش نمی آید قدر مدت، پس معلومه که قدرت طلبیه، مردم جاه طلبیه، چوک طلبیه.
این رویداد روز گذشته در جوار قماندانی امنیه غور و مقابل آمریت شهدا و معلولین و ریاست امور زنان به وقوع پیوست که به گفته شاهدان عینی مواد انفجاری در یک موتر نوع فلانکوت جاسازی شده بود. مثلا در شفخانه ولایتی غور میگویند که 16 کشته و 155 زخمی از این رویداد به شفخانه انتقال شده است. دکتر محمد عمر للزاد، رئیس شفخانه ولایتی غور، برای رادیو آزادی گفت:
به تعداد 16 تن تا دیروز نوخته شهیدان تخلیه شد و 155 زخمی به شفاخانه مراجعه کردند که از این جمله 155 زخمی ما 8 تا ازیر ریفر کردیم شفاخانه ولایتی هرات.
مسئولیت این رویداد را تا اکنون کسی بوده نگرفته است، اما وزارت داخلی افغانستان گفته است که کار گروه طالبان بوده است. ارگ ریاست جمهوری، برخی سیاسیان افغانستان و دفتر یونما در افغانستان این حمله را محکوم کردند و گفتند که این حمله آشکار و بدون تبعیض در منطقه‌ای که افراد ملکی رفت آمد می کنند صورت گرفته است.
از غور سر به ولایت همجوار هرات میزنیم. مسئولان صحی هرات میگویند که در حدود 1000 تن جهت تشخیص و درمان سرطان طی 9 ماه گذشته به مرکز کنترل بیماری های سرطانی مراجعه کردند. آنها می افزایند که فعالیت این مرکز از خارج شدن حدود 100 میلیون افغانی به خارج کشور جلوگیری کرده است. شاپور صابر گزارش میدهد.
ما نانم خورده نمیتونستم هیچی، اصلا سر موبایل نمیشد.
محمد نعیم 40 ساله باشنده ولسوالی قریان هرات تا 5 ماه پیش به دلیل سرطان مری نان خوردن برایش دشوار بود، اما با مراجعه به مرکز کنترل سرطان در شفاخانه حوزوی هرات وضعش بهبود یافته. او با 4 مریض سرطانی دیگر دوره شیمی درمانیشان را سپری میکنند.
ما 5 ماه میشه مریض بودم، بیامادم به می بشق سرطان بودم. انم میرونی خودم 5 ماه تعداد تدایی بودم، فعلا خیلی خوب ماله. اگر این دکترها به حساب که اینا تدایی اینا نمیتونست بکنه، مگر برفتی به خارج. پولم مصرف بسیار میشد، تو اون پول شاتر هم نداشتیم.
درمان سرطان در مراحل اولیه رشد بیشترین موثریت را دارد، اما در افغانستان به دلیل پایین بودن سطح آگاهی و کمبود شدید مراکز تشخیص مریضان در مراحل پیشرفته به دکتر مراجعه می کنند و به گفته دکتران به همین خاطر آمار مرگ مریضان سرطانی بلند است. رحمت الله 50 ساله یک از مریضان سرطانی است. او به دلیل وضعیت بد اقتصادی قادر به سفر به خارج کشور جهت درمان نبوده و حالا خوشحال است که در هرات و با کمترین هزینه مراحل درمانش را سپری می کند.
سمام شد سرطان مریم. ما تقاضای ما دولت ما دولتیم همینه که مثلا تعمیر ما کلان کنه، دعا و امکانات برسونه. مردم خارقی توان خارج ندارم، میبینم اما جا امکانات کم داره، تعمیر کلون کنم، دعا امکانات برسنم بسن که مردم خواهر غریب بیچارم بتونه از چودی پیش بیام ببینید تر سده خور بید.
از آغاز فعالیت مرکز کنترل مریضی های سرطانی در هرات 9 ماه می گذرد و تقاضا برای بستر شدن در این مرکز بلند است و مریضان مجبور هستند که در فهرست انتظار قرار بگیرند، حتی مریضانی که از ولایت های غربی افغانستان جهت درمان به این مرکز می آیند. فاروق احمد صدیقی مسئول واحد کنترل سرطان بلند بردن ظرفیت این بخش به 100 بستر و دستگاه تشخیص و پرتو درمانی یا رادیوتراپی برای درمان مریضان را یک نیاز می داند.
تا حال اگر به همین امکانات کم حدود 1000 مریض نزد ما مراجعه کرده که از این 1000 مریض 300 مریض تشخیص قطعی سرطان شده و تحت تداوی ما قرار دارن. اگر این مرکز موجود نمی بود باید همین 1000 مریض خارج از کشور مراجعه میکردن یا به کابل که حداقل هر کدام حدود 100,000 افغانی مصرف داشتن، یعنی حدود 100 میلیون افغانی به همین حوزه به نفع مردم تمام شده.
سرطان مری، معده، پستان و خون شایع‌ترین سرطان‌ها در هرات است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که 2 هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده، گزارش‌ها می‌رساند که مبارزات انتخاباتی در این کشور به شدت ادامه دارد. همکارم زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رقیب انتخاباتیش جو بایدن دیروز را در دو گوشه از همدور آمریکا گذشتانده در مراسم نیایش کلیساها شرکت داشتند و خواهان آرای مردم در مناطق شدند که در آنها در انتخابات 4 سال پیش آرای زیاد نبرده بودند. آقای ترامپ که مشغول کمپاین در ایالت‌های غربی آمریکاست دیروز در نوادا بود و توقف در کالیفرنیا هم داشت. ترامپ جمهوری خواه که در آغاز این ماه به سبب ابتلا به کرونا برای مدتی از کمپاین انتخاباتیش دور ماند، برای تلافی زمان از دست رفته تلاش می کند و کمپاینش به شدت ادامه دارد. قرار است وی امروز هم در محلات دیگر در نوادا به کمپاین خود ادامه دهد. او تلاش های دیروز خود را با دیدار از کلیسای لاس ویگاس آغاز کرد، بعد به کالیفرنیا رفته و سپس به کارسن سیتی رفت، شهری که از سال 2004 به این طرف در آن به نفع یک جمهوری خواه رای داده نشده است. وی در سخنرانی کوتاهش در کلیسای لاس ویگاس گفت: رفتن به کلیسا را دوست دارد و افتخار می کند که آنجاست. ترامپ همچنان مشتی از نوت‌های 20 دلاری را در صندوق خیریه یک کلیسا ریخت. جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ قبل از آن که برای کمپاین به کارولینای شمالی برود، در شهر آبایی‌اش دلاور بود. در کارولینای شمالی از سال 2008 به این طرف به نفع یک دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری رای داده نشده است. بایدن با خود یک تسبیح داشت که به گفته خودش همیشه آن را در جیب دارد. او با تأکید روی اعتقادات مذهبی خود گفت: برای حفظ جانش دعا نمی کند، بلکه از خداوند می خواهد به وی توفیق بدهد تا توان دیدن مشکلات مردم را داشته باشد. قابل ذکر است که تا حال 28 میلیون آمریکایی آرایشان را یا از طریق آنلاین یا در مراکز رای‌دهی دادند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 3 ماه نوامبر دایر شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
پلیس فرانسه با ارتباط کشته شدن یک معلم در این کشور عملیات بیشتر برا انداخته است. این معلم فرانسوی 3 قبل توسط یک مرد چچنی تبار در پاریس مورد حمله قرار گرفت. مقام های امنیتی اکنون تحقیقات بیشتر آغاز کردند تا بدانند که آیا گروه مشخص از جامعه مسلمانان فرانسه در عقب اتهام های ترویج خشونت و نفرت قرار دارد یا نه. همکارم مقیم نایب گزارش می دهد.
مقام‌های فرانسوی میگویند عملیات بیشتر پلیس در ارتباط با کشته شدن یک معلم فرانسوی توسط یک مظنون تندرو اسلامی ادامه دارد. معلم ساموئل پیتی روز جمعه در خارج از ساختمان یکی از مکاتب عمومی شمالی شهر پاریس سر بریده شد. این حمله را یک مرد 18 ساله چچنی تبار انجام داده که در نتیجه تیراندازی پلیس فرانسه کشته شد. حمله کننده که در روسیه تولد شده و در روستای در شمال پاریس زندگی میکرد هنوز در فهرست اداره استخبارات فرانسه ثبت نشده بود. این حمله خشم مقامها و مردم فرانسه را برانگیخته است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور و رهبران سیاسی فرانسه این حمله را تقبیه کردند. جیرالد دارمانین وزیر داخلی فرانسه امروز دوشنبه گفت در حدود 80 مورد تحقیقاتی در باره سخنان نفرت انگیز در شبکه‌های اجتماعی جریان دارد. او که با رادیوی اروپای 1 صحبت میکرد گفت مقام‌ها همچنان در جستجوی اینند که آیا گروه مشخصی از جامعه مسلمانان فرانسه در عقب اتهام‌های ترویج خشونت و نفرت قرار دارند یا خیر. معلم پیتی در اوایل این ماه این صحبت در مورد آزادی بیان کارتون پیامبر اسلام را در صنف به شاگردانش نشان داده بود که این اقدام خشم تعدادی از والدین مسلمان را برانگیخت. وزیر داخلی فرانسه همچنان گفت که پدر یکی از دختران شاگرد همین مکتب و یک مسلمان که به تندروی معروف است کشتن پیتی را تشویق کرده بودند. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبعی که نخواست نامش را بگیرد گزارش داده که فرانسه فهرست 231 خارجی را برای خروج از کشور ترتیب داده. این افراد در لست نظارت حکومت و مظنون به تندروی اسلامی هستند. این حمله فرانسویان را تکان داده و حمله 5 پیش به دفتر مجله شارلی هبدو را در خاطره های آنها تازه کرده است. در آن زمان هم تندروان اسلامی پس از نشر کارتون حضرت محمد به دفتر این مجله حمله کرده بودند.
با گزارش تحقیقات پلیس فرانسه درباره قتل اخیر یک معلم در این کشور. دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.